بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه چهارم جلسه فلسفه سیاسی و موضوع بحث عدالت توزیعی. ما تا امروز این درس جلسه گذشته یه اشاره کردیم به تطور خود اصطلاح عدالت توزیعی، اصلاً اشاره کردیم به سه شخصیت اثرگذار در شکل‌گیری این مفهوم که بعدها خب می‌بینیم اینها توی این صورت‌بندی مفهوم نظرال اثرگذار میشن، حالا به طور خاص روسو، کانت و تا حدی اسمیت. به مارکس هم یه اشاره کردیم، بحث در مورد مارکس فکر میکنم نیمه کاره موند، بحث در مورد مارکس امروز انشاءالله تموم میکنیم و وارد بخش اول کتاب عدالت و مساوی انصاف میشه. حالا امروز اگه فرمایشم خیلی مهم نیست، ولی از جلسات آینده کتاب رو حالا یا متن انگلیسیش یا ترجمه فارسیش هم داشته باشید که میخوام بهش رجوع بکنیم، بتونید فقرات رو تطبیق بدید. من فقط جلسه پیش تو سوال مطرح شد که من خدمتتون عرض کنم که یه پاسخی بهش دادم، منتها دقیق نبود. یکی بحث عزت نفس بود که گفتم اگه میخواید دنبال بکنید، فکر میکنم گفتم تو بند 65 کتاب نظری عدالت، این تو بند 67 هست. 67 داره. چرا ازش فکر کنم گفتم 65 باشته. نکته دوم یه سوال دیگه شد در مورد بحث این که آیا واقعیت‌های اجتماعی توی نظری عدالت لحاظ میشن یا نه. حالا البته اینو بعدا بیشتر توضیح میدم که واقعیت‌های اجتماعی چطور لحاظ میشن و فرقش با نظریه دیگه چیه و پاسخ رازبینی را چیه. گفتم صفحه 124 فکر میکنم جلسه پیش، این تو صفحه 183 ترجمه فارسی هست، من سفر اشتباه بکنم خواستید که گوش رو بکنید یه دونکتر رو اشتراجه بکنید. منتها حالا جدای از این دوتا نکته، مارکس خب شخصیت اثرگذاری است توی شکل‌گیری این مفهوم و این رو از این جهت دارم روش تاکید میکنم که به هر حال رالز یک اندیشمند لیبرال هست، قاعدتا هم یک مرزگذاری روشنی باید با اینها داشته باشه. بنابراین نمیتونیم بگیم مثلا رالز مارکسیسته یا در واقع حالا متأثر از در واقع توی اون کمپ قرار میگیره، ولی اثرگذاری مارکس بر رالز هم قابل انکار نیست و این اثرگذاری از دو جهته. یکی این که مارکس توجه ما رو در بحث مناسبات ثروت و بحث فقر به این جلب کرده که مسئله اصلی در واقع نابرابری توزیع ثروت نیست، بلکه مناسبات اثرگذار بر تولید ثروته. و ثانیاً به این مسئله توجه ما رو جلب کرده که اون چیزی که در سرنوشت اثر انسان ها اثرگذاره سرشت اجتماعی انسان هاست، به این معنا که نقش نهادهای اجتماعی در شکل‌گیری شخصیت انسان‌ها، علایق انسان‌ها و امیال انسان‌ها بسیار پررنگ. حالا این دو تا مسئله رو من یه اشاره اجمالاً بهش خواهم کرد. جلسه پیش این رو من فکر می‌کنم عرض کردم که در باب اینکه اصلا مارکس در مورد عدالت توزیعی چه نظری داره، اختلاف نظر هست. بعضی‌ها خب البته میگن او اصلا منکر عدالت توزیعیه و تصریحات رالز هم معید همین معناست، یعنی مارکس نقد سرمایه‌داری رو ذیل مفهوم عدالت توزیعی قرار نداده. در کتاب پرسش یهود مفهوم عدالت رو مورد ماکاوی انتقادی قرار میده و اون رو یک اصطلاح بورژوایی و یک امر بی‌معنای ایدئولوژیک تلقی میکنه، یعنی به این معنا که هر وضعیتی که تو جامعه حاکم باشه شما میتونید اسم عدالت رو روش بذارید، بگید خب عادلانه همینه. اما حالا جدایی از این که خود این در واقع مفهوم رو به عنوان یک ماسک ایدئولوژیک داره نقد میکنه، دو تا مساهمت داره. اولیش اینه که مسئله اصلی سوسیالیسم رو نباید توزیع تلقی کرد، یعنی عطف نظر از مسئله توزیع آموزه اثرگذار مارکس هستش. فکر می‌کنم این بند 14 کتاب نظریه عدالت رو خوندم که راه زربند 14 میگه در عدالت رویه محض ارزیابی توزیع سودها در وهله نخست از طریق روبرو کردن انبانی از منافع موجود با امیال و نیازهای افراد شناخته شده صورت نمیگیرد. یعنی مسئله نیستش که ما بگیم خب یه تعدادی آدم تو این جامعه داریم، حالا سهم هر کس باید چقدر باشه و اونایی که حالا مثلا سهمشون کمتره باید به این نحوی از طریق بازتوزیع در واقع به اونها یه خدمت جبرانی بدیم. تخصیص اقلام تولید شده مطابق با نظام عمومی قواعد انجام میگیرد. یعنی افراد میرن حالا از بازار از هر جایی نیازشون تعیین میکنن. در این نوع عدالت صحت توزیع وابسته به عادلانه بودن طرح همکاری است که شیوه توزیع از دل آن بیرون آمده است. یعنی یه مناسباتی دارید تو این جامعه که منجر به شکل‌گیری نهاد مالکیت میشه، منجر به شکل‌گیری روابط اقتصادی میشه. اگر اون مناسبات عادلانه بود نتیجه حاصل از اون هم عادلانه است، سلام علیکم. ولی اگر اون مناسبات عادلانه نبود، حالا دیگه ما نمیریم روی نتیجه متمرکز بشیم بگیم حالا نتیجه رو میخوام چه نحوی جبران بکنیم. مسئله اصلی هستش که اون مناسبات پس زمینه‌ای که میخواد به اون نتیجه در واقع منجر بشه رو باید اصلاح کرد. یعنی در واقع مسئله ما جدال بین مثلا فقیر و غنی نیست، جدال اون با اون مناسبات و اصلاح اون مناسباتی است که داره تو جامعه به نحو سیستماتیکی فقر رو تولید میکنه. این یک آموزه در واقع مارکسی هست که در اندیشه رالز به طور مشخص خیلی پررنگ هست. حالا بعداً خواهیم دید یک مفهومی در اندیشه رالز داریم، ساختار پایه جامعه، که این ساختار پایه جامعه مجموعه قانون اساسی، قوانین مصوب مجلس، نهاد مالکیت و اینهاست که اینها داره اثر میگذاره بر مناسبات در واقع اجتماعی و مناسبات در واقع به طور خاص توزیع ثروت، که از نظر رالز موضوع اصلی عدالت ساختار پایه جامعه است. اون ساختار پایه جامعه است که اگر درست تنظیم بشه اون وقت میتونیم بگیم این جامعه یک بستر همکاری منصفانه است، اگرم بد تنظیم بشه یعنی جامعه برش مناسبات منصفانه حاکم نیست. پس برداشت مبتنی بر دو اصل عدالت مسئله اصلی عدالت توزیعی را به عنوان مسئله از جنس عدالت تخصیصی تفسیر نمی کند. یعنی عدالت تخصیصی یعنی دقیقا همین چیزی که مارکس داره نقدش میکنه. یعنی مسئله اصلی اون تمرکز بر نتیجه نهایی تولید ثروت نیست. برعکس عدالت تخصیصی هنگامی مصداق دارد که قرار است مجموعه معینی از کالاها را در میان افرادی معین با امیال و نیازهای شناخته شده تقسیم کند. این مسئله رو پس ذهنتون باشه، بعدا باز بهش برمیگردیم. ما دو تا مفهوم داریم توی در واقع رژیم های اجتماعی. یکی مفهوم ویلفر استیت که معمولا میگم ویلفر استیت کپیتالیسم، یکی همین مفهومیه که یه اقتصاددانی به نام میده مصرف کرده ولی بعدا در خود اندیشه رالز خیلی داره کلید میشه. اون هست پراپرتی اومینگ دموکراسی، که حالا مثلا این آیا بگیم سرمایه‌داری دولت رفاه، این مثلا میتونه بگیم دموکراسی مبتنی بر مالکیت دارایی، حالا اصطلاحاتی از این هست. زمانی که رالز کتاب نظریه عدالت رو در 1971 منتشر کرد، یه تصوری در واقع توی جهان علم شکل گرفت که رالز میخواد از دولت رفاه سرمایه‌داری دفاع بکنه. به همین خاطرم بعداً رالز تو ویرایش دوم کتاب نظریه عدالت و البته در این کتاب عدالت به مثابه انصاف که حالا بهش خواهیم رسید تأکید کرد که اون نظام مطلوب من سرمایه‌داری دولت رفاه نیست، بلکه دموکراسی مالکیت محور. اینها چه فرقی با هم دارن؟ ببینید دموکراسی مالکیت محور، یا حالا بهتر اول اینو بگیم، دولت رفاه لیبرال اون دولت رفاهیه که دقیقاً مثل سرمایه‌داری مالکیت نامحدود ابزار تولید رو به رسمیت می‌شناسه. با این تفاوت که یک حداقلی، اصطلاحاً یک بیسیک مینیمومی، یک حداقل پایه‌ای رو برای همگان تضمین می‌کنه. چطور؟ از طریق فرض کنید حالا پرداخت یارانه یا هر چیزی، یا بیمه بیکاری، یا حالا کارهایی از این دست. یعنی مسئله اصلی دولت رفاه لیبرال تنظیم مناسبات مالکیت نیست. مالکیت نامحدود ابزار تولید رو به رسمیت می‌شناسه و تنها چیزی که تضمین می‌کنه دسترسی به یک حداقلی برای همگان.
در حالی که دموکراسی مالکیت محور، البته در مورد تفاوت این دو تا بعداً بیشتر توضیح خواهم داد، اینجا صرفا میخوام به جهت ارتباطش با همین بحث تاکید مارکس روی مناسبات تولید ثروت و نه توزیع ثروت دارم اینو توضیح میدم. دموکراسی مالکیت محور مسئله اصلیش این هستش که درسته که مالکیت ابزار تولید رو به رسمیت میشناسه، ولی معتقد به گسترده کردن مالکیت ابزار تولیده به نحوی که از حجمی ثروت در یک نقاط خاصی جلوگیری بکنه، یعنی اینکه بخواد ثروت در دست یک افراد خاصی در واقع انباشته بشه جلوگیری بکنه. باز برای اینکه حالا خدمتتون عرض کنم این تفاوت روشن‌تر بکنه، میگه فرق این نظام مطلوب من با دولت رفاه لیبرال این هستش که دولت رفاه رو آخر مرحله تمرکز میکنه، دموکراسی مالکیت محور رو ابتدای مرحله تمرکز میکنه. ابتدا و انتها خیلی معنایی به لحاظ زمانی نداره، چون جامعه همونجوری داره جلو میره. مسئله این هستش که ما از بدنم میخوایم مناسبات ثروت رو به نحوی در واقع تنظیم بکنیم که این جامعه یه بستری باشه برای همکاری منصفانه، یعنی هر کس اومد وارد این جامعه شد بتونه یه در واقع درآمد مطلوبی، یه گین مطلوبی داشته باشه، یه گین رضایت بخش داشته باشه. در حالی که ولفر استیت کپیتالیسم تو اند استیت تو آخر مرحله تمرکز میکنه. به چه معنا؟ به این معنا که بذارین تو این جامعه رقابت در کسب ثروت شکل بگیره، اون آخر بیایم چیکار بکنیم، اون ثروتی که به دست اومد رو حالا به این نحو بازتوزیع بکنیم که برای همگان یک حداقلی تضمین بشه. پس این تفاوت این دو تاست. حالا چرا این دو تا رو گفتم؟ از این جهت که این بحثی که مارکس مطرح میکنه این تفاوت رو برای ما روشن‌تر میکنه که اگر شما بخواید عدالتی داشته باشید، مسئله‌تون نباید توزیع نهایی ثروت باشه، بذارید ثروت به هر نحوی خواست تولید بشه، حالا به این نحوی بگید تو آخر مرحله این رو بین همگان در واقع دسترسیش رو به این نحوی تنظیم میکنه. مسئله این هستش که از ابتدا باید مناسبات ثروت به نحوی تنظیم بشه که بهره‌مندی آدم‌ها از این در واقع ثروت یک بهره‌مندی منصفانه باشه. خب پس از نظر مارکس نخستین چیزی که باید توضیح بشه مالکیت ابزار تولیده، کما اینکه گفتیم در دموکراسی مالکیت محور هم مسئله در واقع گسترش و توضیح مالکیت ابزار تولیده، و پرداختن به توضیح صرفاً به عنوان توضیح محصولات یک نگاه سطحی به فعالیت اقتصادی. پیش از این که غذا و لباس بخواد توضیح بشه، باید زمین، ابزارها و سایر در واقع اون خیرات سرمایه‌ای توضیح بشن. بنابراین تعادل قدرت در هر جامعه‌ای از طریق عناصر تولید و نه توزیع مواهب مصرفی متعین میشه. کسانی که صاحب ابزار تولید هستند، اونها کنترل توزیع مواهب مصرف رو هم به دست میگیرن و ساختار توزیع رو در واقع ساختار تولید داره متعین میکنه. از طرف دیگه این رو هم بگم چشمبندی مثال شما، مارکس بر اساس تحلیل رابطه کارگر و صاحب سرمایه مفهوم بیگانگی رو مطرح میکنه. مفهوم بیگانگی یعنی چی؟ اون کارگری که کارش توسط صاحب سرمایه به کار گرفته میشه، اون از محصول کار خودش بیگانه میشه. مارکس میگه انسان به طبع دوست داره اشیاء رو تولید کنه و انسان موجودی خلاقه که خود تحقق بخشی او در تولید اشیاء، و هنگامی که این تولید رو دیگران کنترل بکنند، بخش مهمی از انسانیت انسان از دست میره. به تعبیر مارکس کارگر تحت کاپیتالیسم وقتی کار نمی کند در خانه است و وقتی کار می کند در خانه نیست. این مفهوم در خانه بودن یه مفهوم هگلیه، در مقابل مفهوم بیگانگی، یعنی انسان یا در خانه است یا در واقع چیه؟ از خودش بیگانه است. بنابراین کار او اختیاری نیست بلکه اجباری است. در نتیجه کارگر دیگر هیچگاه احساس فعالیت آزادانه نمی کند مگر در کارگرهای حیوانی خود، چون خوردن، نوشیدن و تولید مثل. پس این که در واقع تو مناسبات تولید ثروت خود در واقع کارگران باید حضور فعالی داشته باشند، و بعدا به مفهوم سندیکاهای کارگری منجر میشه که به این هم خواهیم رسید تو بحث حالا رژیم های مطلوب اجتماعی. این هم باز یکی از مناسبه در واقع آموزه های مهمه مارکس که البته این رو هم آموزه اول میدونم، این که در هر صورت برای یک نظام اجتماعی مطلوب تمرکز باید بر مناسبات مالکیت ابزار تولید ثروت باشه، نه اینکه حالا ثروت تولید باشه ببینیم حالا بشه نفع میخوایم مداخله بکنیم و ثروت رو توزیع بکنیم. بنابراین غایت سوسیالیسم انسانی کردن تولید و توزیع و مفاهیم انصاف و عدالت خودشون از دل این روابط اقتصادی حاصل میشه. خب این در واقع بحث اوله. مارکس هم مسایمت مارکسی گفتیم روی رالز اثر گذاره. مسایمت دوم شما سوالتون بپرسیم در دوم. یکی از مهمترین چیزاش اینه، حالا 10 تا شاخصه داره، وقتی به اونجا برسیم خواهم گفت، ولی یکیش مالیات پلکانی بر ارث. یعنی شما از طریق مالیات بر ارث عدالت بین نسلی رو تضمین بکنید. یعنی فرض کنید مثلا شما یه آدم کارآفرینی هستی، یه کارخونه ایجاد کردید، فرزند شما هیچ حق اخلاقی برای تصاحب اون کارخونه دیگه نداره. یکیش این. چیزای دیگه هم داره که حالا قوانین ضد انحصار و اینا که باید بعداً در موردش صحبت کنیم. 10 تا شاخصه داره، این 10 تا رو بعداً در موردش میگم. البته اینا توجه بکنید که دموکراسی مالکیت محور رو رالز به عنوان یک اصطلاحی مطرح میکنه و خیلی کم بهش اشاره میکنه، ولی الان یعنی تو این 10 سال اخیر در توضیح مفهوم دموکراسی مالکیت محور حداقل من تا جایی که میدونم 2 تا عنوان کتاب مستقل نوشته شده و مقاله هم زیاد نوشته شده. یعنی مفهومیه که تو خود رالز مفهوم خیلی اجمالیه، در باب تفصیل اینکه این مفهوم چه الزاماتی در عرصه اجتماعی داره بحث‌های زیادی مطرح میشه. قاعدتاً اون بحثی هم که من مطرح میکنم ناظر به یک منبع، خود بحث دموکراسی مالکیت محور میتونه موضوع یه بحث مستقل و درس مستقلی باشه. اما مساهمت در واقع دیگه مارکس، دریافت مارکس از سرشت اجتماعی بشره. البته از این جهت در واقع میشه گفتش که این مساهمت هگلی مارکسی به تاریخ اندیشه است. به همین خاطر هم شما بعداً توی اندیشه رالز وقتی که از انسان‌ها صحبت می‌کنه از ایندیویدوال صحبت نمی‌کنه، از فرد صحبت نمی‌کنه، غالبا از سیتیزن صحبت می‌کنه، از شهروند صحبت می‌کنه. شهروند کسی که همواره در دل یه جامعه وجود داره. این خیلی مفهوم مهمیه، یعنی نگاهش ایندیویدوالیستیک نیست. البته اون نگاه جامعه‌گراها رو هم نداره. حالا اینکه جامعه‌گراها چی میگن ازش بگذریم، ولی به سرشت اجتماعی بشر به هر حال رالز متأثر از مارکس توجه داره. حالا توضیح خواهم داد به چه معنی. این سرشت اجتماعی انسان میتونه به یک دریافت خاصی منجر بشه که ازش تعبیر میکنن به کامیونیتی. این امثال مایکل سندل و کامیونیتاریسم، امثال این مایکل سندل و خدمتتون عرض کنم که چارلز تیلور و مکینتایر و اینها مدافع این نگاهن و اینا معتقدن که ما در واقع سلفمون هگل و ارسطو. طبیعتا وقتی ما سرشت اجتماعی بشر صحبت میکنیم نمیخوایم به این نگاه خیلی حادش برسیم. حالا این نگاه چی میگه رو من کاری بهش ندارم، بعدم بهش میرسم. ولی منظور از سرشت اجتماعی به اون معنایش که بعدها رالز هم ازش متأثر میشه اینه. از نظر مارکس انسان یک موجود نوعی هست. به چه معنا؟ به این معنا که در قالب اصطلاحات کلی فکر میکنه. یعنی وقتی میخواد به موجودات اشاره بکنه یه اصطلاحات کلی پیدا میکنه به این موجوداتی که اینجا هستن، مثلا میگه انسان. و مهمتر از اون اینه که انسان زمانی میتونه استعدادهای خودش رو به طور کامل بیان بکنه که به عنوان عضوی از یک نوع و نه فرد جدا عمل بکنه. پس انسان به عنوان یک عضو یک نوع خاص خودش رو درک میکنه. این بحث اولین بار زمینش تو دیالکتیک خودآگاهی کتاب پدیدارشناسی هگل مشخصا صورت بندی میشه. اما اون چیزی که خیلی مهمه اینه که انسان همواره نسبت به خودش یک درک اجتماعی داره و به عبارت دیگه حس عدالت و در نظر داشتن خیر دیگران به عنوان بخشی از هویت انسان تو این اندیشه داره مطرح میشه. اینو داخل پرانتز بگم، احتمالاً تو همین جلسه بهش خواهم رسید. ببینید وقتی رالز شروع میکنه در مورد شهروندان جامعه دموکراتیک صحبت میکنه، میگه شهروندان جامعه دموکراتیک شهروندانی هستند که 2 قوه اخلاقی دارند، قوه عقلانیت و قوه معقولیت. قوه معقولیت دقیقاً یعنی داشتن یک حسی از عدالت. حالا قوه عقلانیت چیه بهش خواهم رسید. چی؟ معقولیت. آره اینا بهش میرسید. رشنالیته و ریزی بلنس. داشتن یک دریافت از خیره، ولی دومی که حالا به طور خاص به این بحث ما مرتبطه، یعنی داشتن یک معنایی از عدالت. یعنی چی معنایی از عدالت؟ یعنی انسان‌ها همواره در مناسبات خودشون خیر دیگران رو در نظر دارند. یعنی وقتی من میخوام تو جامعه زندگی بکنم، ذاتاً یک حسی از جامعه پذیری در من هست. حالا بعداً در این مورد بیشتر توضیح میدم، این خیلی مفهوم کلیدی خواهد بود در دریافت راز از شهروندان جامعه دموکراتیک، و مهمتر از اون در استدلال و خدمتتون عرض کنم که پایداری نظریه عدالت به مثابه انصاف. اینا یه لحظه بخوام سرش وایسیم. ببینید، ما این مفهومی داریم در اندیشه اجتماعی به نام سوشیبیلیتی، جامعه پذیری. چی میشه که انسان‌ها وارد جامعه میشن و میتونن موجودات اجتماعی باشند؟ در مورد سوشیبیلیتی دو تا مفهوم کاملا متضاد، یعنی دو دریافت کاملا متضاد وجود داره در تفسیر این مفهوم. یک دریافت، دریافت هابزیه، میگه مبنای سوشیبیلیتی انسان حب ذات یا سیانت از نفس است. انسان‌ها اگر وارد جامعه میشن تنها به منافع خودشون فکر میکنند، در حالی که از نظر رالز و متأثر از همین سنتی که دارم عرض میکنم، یعنی سنت مارکسی هگلی، مبنای جامعه پذیری انسان این استش که انسان‌ها ذاتاً موجودات اجتماعی هستند و همواره خیر دیگران رو در مناسبات خودشون در نظر میگیرن. به همین خاطر انسان‌ها همواره دوره قوه معقولیتن. حالا در این مورد بیشتر توضیح خواهم داد، ولی این اجتماعی بودن به این معنا، به این معنا که انسان‌ها همواره خیر دیگران رو در نظر دارن، و به یک معنای دیگه، اون همین که جامعه در شکل گیری علایق انسان‌ها موثره. این دوتا، یعنی دو جنبه اجتماعی بودن انسان هست که رالز بعداً داره از مارکس اینها رو به ارث می‌بره. ببینید، رالز در بند 41 نظریه عدالت اینطور میگه، میگه از ابتدا تأکید کردم که عدالت به مثابه انصاف بر ساختار بنیادین جامعه اعمال می‌شود. ساختار بنیادین عرض کردیم، یعنی اون مجموعه مناسبات پس‌زمینه‌ای که ارتباطات اجتماعی انسان‌ها داره در دل اون شکل می‌گیره. من می‌خوام با شما یک معامله‌ای بکنم، این معامله رو کی قانونی می‌کنه؟ ساختار بنیادین جامعه. مناسبات ثروت رو کی قانونی می‌کنه؟ ساختار بنیادین جامعه، که مهمترین عنصر ساختار بنیادین جامعه قانون اساسیه و بعد هم چیزایی که به دنبالش میاد. میگه این دریافت برای رتبه بندی اشکال اجتماعی است که به عنوان نظام بسته در نظر گرفته میشود. برخی تصمیمات درباره این نهادهای زمینه‌ای بنیادین است و نمیتوان از آن اجتناب کرد. چرا تصمیم گیری در مورد ساختار بنیادین جامعه یک مسئله اساسیه؟ چون در واقع تأثیر انباشتی قانونگذاری اقتصادی و اجتماعی ساختار پایه را مشخص میکنه. حالا این به چی منجر میشه؟ علاوه بر این، نظام اجتماعی نیازها و انگیزه هایی را که هر شهروند از آن برخوردار خواهد بود شکل میدهد. یعنی این ساختار بنیادین اجتماعی یه ویژگی مهمی که داره اینه که به شخصیت ما هم داره شکل میده. این که من تو جامعه چه شخصیتی دارم و چه انسانی خواهم بود، یعنی اگر حتی حسی از عدالت هم داشته باشن، این حس آیا پرورش پیدا میکنه یا نمیکنه، این به ساختار بنیادین جامعه وابسته است. بعدن حالا شاید اشاره بهش بکنیم. یکی از نکاتی که رالز در مورد نقد نابرابری میگه اینه، میگه نابرابری منجر به حسادت میشه، نابرابری منجر به شکل گیری امیال ارضا نشده میشه. به چه معنا؟ خیلی مثال سادهش اینه، من میرم مثلا تو خیابون میبینم که یه نفر پورشه سواره، من نمیتونم دو چرخم بخرم. این از نظر رالز منجر به شکلگیری چند حس در انسان ها میشه، حس حسادت و حس شکلگیری امیال ارضا نشده. یعنی من هرچی هم بودم نمیتونم به اون برسم و این به عنوان یک میل ارضا نشده همواره در من باقی میمونه. یعنی این ساختار بنیادین جامعه که حالا بسته به اینکه نابرابری رو چقدر در واقع زیاد یا کم تعریف بکنه، داره تأثیر میذاره رو شکلگیری شخصیت انسان ها و اینکه آیا اینها میتونن اون حس از عدالت خودشون رو پرورش بدن یا ندن. آیا این حس عدالت با حسادت مثلا جایگزین میشه یا نه، این حس عدالت با عزت نفس در واقع گره میخوره و تثبیت میشه. علاوه بر این، نظام اجتماعی نیازها و انگیزه هایی را که هر شهروند از آن برخوردار خواهد بود شکل میدهد. این ساختار پایه تا حدی معین میکند که شهروندان چه نوع شخصی خواهند بود. ببینید خیلی نکته مهمیه، این که میگم دریافتش از فرد دریافت ایندیویدوال نیست، همینه. اینجوری شما یه سری افراد اتمی که منفردی هستیم، همینجور رها هستیم تو این جامعه و خودمون داریم به شخصیت خودمون شکل میدیم. ساختار پایه جامعه داره رو علایق ما و رو امیال ما اثر میذاره و اونها رو شکل میده. پس ساختار پایه تا حدی معین میکند شهروندان چه نوع شخصی میخواهند باشند و همینطور چه اشخاصی هستند. بنابراین نظام اقتصادی تنها ابزاری نهادی برای برآوردن نیازها و خواسته های موجود نیست، بلکه راهی برای خلق و شکل دهی نیازها در آینده است. از این جهت مسئله نظام اقتصادی و اون ساختار پایه داره مهم میشه. اینکه انسان ها اکنون چگونه با یکدیگر کار میکنند تا امیال فعلیشان را ارضا کنند، بر امیالی که در آینده خواهند داشت و اینکه چه نوع اشخاصی باشند اثر میگذارد. البته این موضوعات کاملا واضح هستند و همواره به رسمیت شناخته شده است. بعد ادامه جمله جالبه، این مسئله توسط اقتصاددانان جا افتاده‌ای چون مارکس و مارشال مطرح شده است. یارو مارشال هم اقتصاددان دیگه. پس این مسئله که جامعه و نهادهای اجتماعی شخصیت و خواستهای انسان رو شکل میدن و انسان اساساً یک موجود اجتماعی است که در دل این ساختها داره شخصیتش شکل میگیره، آموزه مهم مارکس محسوب میشه. و مجموعه این دو عامل، یعنی تأثیر جامعه بر شخصیت انسان و تمرکز بر ساختارهای تولید ثروت به جای تمرکز بر توزیع ثروت، به دریافت خاص راز از عدالت اجتماعی منجر میشه. این که موضوع عدالت ساختار بنیادین جامعه است و ثانیه مسئله ما هم در تعیین تکلیف ساختار بنیادین جامعه به طور خاص تعیین مناسبات مالکیت ابزار تولیده که گفتیم در دموکراسی مالکیت محور و نزاعش با سایر رژیم های مطلوب اجتماعی، مسئله ما تعیین تکلیف مالکیت ابزار تولیده. بنابراین این رو میخوام توضیح بدم. ببینید رالز یک بیان دو اصلی از عدالت اجتماعی داره، از عدالت داره. اینو جلسه پیشم عرض کردم. اصل اول که تضمین حقوق پایه است و اصل دوم که ناظر به نابرابری های اقتصادی و اجتماعی. پیشتر یه اشاره کردم چرا این رو دو اصلی با ترجیح اصل اول و اصل دوم داره تعبیر میکنه. اصل اول تضمین حقوق و آزادی های لیبراله که نباید به هیچ وجه قربانی مناسبات اقتصادی بشن. یعنی شما نمیتونید در یه جامعه ای به بهانه مثلا رفاه بیشتر، به بهانه تولید ثروت بیشتر یا به بهانه غلبه بر نابرابری با هر نگاهی آزادی های انسان ها رو محدود بکنید. بگید مثلا من حق آزادی بیان رو از افراد جامعه سلب میکنم چون میخوام حجم ثروت تو جامعه رو زیاد کنم یا بر نابرابری غلبه بکنم. ولی به هر حال با تضمین اون حقوق و آزادی های پایه، مسئله بعدی رالز تبدیل میشه مسئله چی؟ یعنی اون اصل دوم رالز تبدیل میشه مسئله نابرابری های اقتصادی، یعنی اصل دوم عدالت که بهش در واقع تعبیر بکنه باز از دو بخش، اصل برابری منصفانه فرصت ها و اصل تمایز. اینا رو حالا بیشتر روی تخته نوشتم و یه توضیح اجمالی دمونش دادم، باز هم بهش خواهیم رسید. ولی میخوام این رو بگم که این اصل تمایز که مشخصا این رو میگه نابرابری های اقتصادی و اجتماعی باید به گونه ای ساماندهی شوند که بیشترین نفع را برای کمتر برخورداران داشته باشند، باید به این توجه داشته باشیم. یک، ابزاری برای امهای فقر در جامعه نیست. این مسئلهش این نیستش که ما بخوایم حالا یه جوری بریم مستقیم به فقرا کمک بکنیم و غایت اون هم کمک به اشخاص با نیازهای خاص و مثلا مشخصا معلولان نیست. مسئله رالز نیستش که یه عده‌ای نمیتونن کار بکنن، بریم اینها رو حالا مثلا بهشون یه کمکی بکنیم تحت عنوان مثلا فرضاً کمک به معلولان. نه، اون کار مثلا یه نهادی به نام بهزیستی. مسئله اصلی رالز این است اونهایی که وارد همکاری اجتماعی میشن، اونهایی که میتونن کار بکنن، اونهایی که میل به کار کردن دارن، مناسبات اجتماعی باید به نحوی تنظیم بشه که اینها از جامعه در واقع یک برخورداری منصفانه داشته باشن. پس اصل تمایز یک اصلی است برای شکل دادن به روابط تولید و نظامات مالکیت میان شهروندان آزاد و برابر. از همین جا یک مفهوم دیگه‌ای به دست میاد. حالا اینها بعدا بیشتر روشن میشه. من صرفا دارم اینها رو زیده همین نگاه مارکس مطرح میکنم. این که اصل تمایز، اصل اصطلاحا رسیپروسیتیه، اصل معامله به مثل، یعنی ما توی جامعه قرار داریم با هم دیگه داریم همکاری میکنیم، معامله به مثل ما، تعامل ما با هم دیگه رو این اصل تمایز داره در واقع جهت میده و مشخص میکنه که به چه شکلی باید باشه. یعنی این اصل برای مواجهه با نیازهای خاص اشخاص نیست، بلکه اصل معامله به مثل در مناسبات اجتماعی. بنابراین از همه این بحثایی که کردم یک نتیجه ای رو میخوام بگیرم، اون همین استش که مسئله اصلی رالز عدالت تخصیصی نیست. عدالت تخصیصی یعنی چی؟ یعنی ما یه مقداری پول داریم، یه ثروتی تولید شده، حالا میخوام ببینم سرمایه هرکس چقدره. دولت رفاه لیبرال میگه هر کس هر چقدر تولید کرده بده، فقط در خودش باشه، جز یه مقداری که حالا از هر کس به این نحوی خواهیم گرفت برای اینکه یه مینیمومی رو برای همه محقق بکنه. مسئله رالز این نیست، بلکه ایده اصلی رالز شکل دادن به جامعه به عنوان یک نظام منصفانه از همکاری اجتماعی. بنابراین اون دوتا در واقع تأثیری که رالز از مارکس میپذیره اینه که پرسش از عدالت رو به پرسش از ساختار تولید اولا و روابط اجتماعی انسانها ثانیا تبدیل میکنه. این که عزت نفس انسانها به مناسبات تولید و نابرابری گره خورده و بس انسانی کردن روابط تولید، اینها آموزه هایی است که داره از مارکس به این نظریه منتقل میشه. و بعد شما این کتاب رو که نگاه میکنید سراسر همه اینها رو میبینید، مفهوم عزت نفس، مفهوم ساختار بنیادین جامعه، مفهوم در واقع مالکیت ابزار تولید، که اینها مفاهیمی است که ریشه‌اش رو از کردن در کجاست. خب بحث ما در مورد تاریخ عدالت توزیعی تمام. این بحث رو میشه ادامه داد، تفصیل داد، ولی موضوع درس ما در باب تاریخ عدالت توزیعی در همین حدی که بهش اشاره کردم کافیه. و من اینو فقط از این جهت گفتم که این بحثی که رالز داره برای ما بیان میکنه روشن بشه که در جغرافیای اندیشه داره کجا قرار میگیره. ببینید رالز در سال 1920 متولد میشه و در 1971 کتاب نظریه عدالت رو منتشر میکنه. از این جهت خیلی شبیه کانت، در 1720 متولد میشه و در 1771 کتاب نقد عقل محض رو منتشر میکنه. یعنی هر دو در 51 سالگی کتابی رو منتشر میکنن که یک گردش بسیار مهمی در اندیشه زمانه خودشون مد در واقع بود. خب کانت منجر به انقلاب کوپرنیکی شده، رالز هم منجر به یک انقلاب دیگه در اندیشه سیاسی و در فلسفه سیاسی شده. از این جهت میخوام اینو عرض بکنم که زمانه رالز زمانه نومیدی نسبت به فلسفه سیاسیه. اینو توجه بکنید که خب ما در سال 2018 نیستیم، در سال 1971 ایم و جهان چندین بحران مهم از جمله بحران جنگ جهانی دوم رو پشت سر گذاشته. یعنی خود در واقع تأثیرات پایدار جنگ جهانی دوم و نامیدی های بعد از جنگ جهانی دوم بسیار اثرگذار بر اندیشه اجتماعی و به طور خاص نومیدی نسبت به اندیشه فلسفی. یعنی که آقا این فیلسوفا هیچ غلطی نتونستن برای بشریت خالص بکنن و یه نامیدی وجود داره. یعنی اگر فلسفه سیاسی هم هست، این فلسفه سیاسی سرشت هنجاری به اون معنا نداره. یعنی به اون معنا که فلسفه سیاسی بدون یک اصولی رو مطرح بکنه، برای چی؟ برای اینکه جوامع بخوان به سمت این اصول حرکت بکنن. اون اتفاقی که داره با کتاب رالز مطرح میشه یک دفاع منسجم و تمام عیار و مجدد از سرشت هنجاری فلسفه سیاسی بعد از ناامیدی های برآمده از جنگ جهانی دوم اولا و سایر بحران های معرفتیه که تو اون دوره شکل گرفته. از طرف دیگه به طور خاص توی آمریکای این دهه 50 و 60 یک مسئله دیگه‌ای که وجود داره، یک دوگانه دیگه‌ای که شکل گرفته این هست که از سوی برنامه‌های بازتوزیعی که از طرف دولت بخواد هدایت بشه، یعنی بازتوزیع ثروت، از نظر بسیاری به یک نوع تمامیتگرایی سیاسی منجر میشه و یک چالش بوده برای لیبرال‌ها. و از طرف دیگه، یعنی از یه طرف باز توزیع ثروت رو یه جور توتالیتاریسم سیاسی تلقی می‌کردند، و از طرف دیگه فضای لیبرالیسم پس از جنگ آمریکا هم یه نوعی بوده که یک پذیرش عامی نسبت به این نیاز که دولت باید در حیات اقتصادی و اجتماعی کنترل و مداخله بکنه وجود داشته. یعنی یه دوگانه‌ای بوده، از یه طرف خب دولت باید بیاد در حیات اجتماعی و در حیات اقتصادی مداخله بکنه، از یه طرف هم یه نگرانی وجود داشته که مداخله‌های باز توزیعی منجر به شکل‌گیری تمامیت‌گرایی سیاسی بشه. اینها رو از این جهت دارم عرض می‌کنم که ببینیم خب رالز می‌خواد به این بحران‌ها چطور جواب بده. حالا اینها چالش‌های تا یه حدی سیاسی اجتماعیه. رالز با چند چالش معرفتی هم مواجه. این چالش‌های معرفتی چالش‌هایی هستند که بنده ازش تعریف می‌کنم به مسئله جاستیفیکیشن در حوزه فلسفه سیاسی. اگر بخوایم از عدالت اجتماعی صحبت بکنیم و اگر بخوایم از مداخله دولت برای تنظیم مناسبات ثروت و مناسبات تولید ثروت و مناسبات در واقع تولید صحبت بکنیم، این به چه نحوی باید موجه بشه؟ ببینید شما در فلسفه سنتی خب میدونید که مسئله توجیه برای ارسطو به مفهوم برهان گرفت. وقتی به ارسطو میگن یک گزاره چطور موجه میشه، میگه اگر این به طریق برهان لمی به دست اومده باشه، یعنی اگر حد وسط علت ثبوت اکبر برای ارسطو باشه، این گزاره موجه. یعنی در حوزه در واقع معرفت شناسی کلاسیک یه همچین ایده‌ای وجود داره. تا اونجایی که البته ما داریم در مورد متافیزیک و ریاضیات و فیزیک و اینها صحبت میکنیم، ولی در مورد اخلاق یک چالشی هم باید وجود داره. اخلاق یعنی منظورم به معنای عام، یعنی اونجایی که شما با گزاره‌های نرماتیو مواجهید. من میگم من باید راست بگویم، این رو دیگه نمیتونید با اون شیوه توجیه بکنید. اینکه این گزاره‌های اخلاقی چطور باید توجیه بشن، توجیه بشن یعنی به این معنا که به عنوان گزاره‌های عام و جهان شمول اثبات بشن، این یک چالشی است که اول عصر مدرن از میون باهاش مواجهه و در دوره رالز هم پاسخ‌های مختلفی بهش داده میشه، پاسخ‌هایی که هر کدوم به نحوی میتونه در واقع ناموجه شدن مفهوم عدالت اجتماعی منجر بشه. یکی از این پاسخ‌ها پوزیتیویسم منطقیه. پوزیتیویست‌های منطقی معتقد هستند که گزاره‌های هنجاری صرفاً بیان عواطفند. وقتی من میگم در جامعه باید عدالت محقق بشه، یعنی دارم میگم من دوست دارم که جامعه اینجوری باشه. خب شما دوست داری یه جور دیگه باشه. گزاره‌های اخلاقی صرفاً بیان عواطف ما هستند. بنابراین این گزاره ها فاقد عینیت و متکی به استدلال عقلانی، یعنی فاقد عینیت هستند و متکی به استدلال عقلانی نیستند. پس با پذیرش چنین دیدگاهی اصل امکان فلسفه اخلاق به معنای عامش منتفی میشه. پس یک چالشی دارید که اساساً فلسفه سیاسی نرماتیو ممکن نیست، چون اساساً گزاره‌های اخلاقی یعنی به معنای عام، گزاره‌های اخلاقی که میگیم یعنی از جمله اینکه دولت باید فلان کار را بکند، یعنی گزاره‌هایی که توش یک هنجاری وجود داره، گزاره‌هایی که یک بیان هنجاری داره، اینها هیچ گونه عینیتی نداره. خب یه زمینه است که توی فکر راز اثر گذاره. اما یه دیدگاه بدیل وجود داره برای این جریان، اون هم نفی‌گراییه. پس یه دیدگاه پوزیتیویسمه که اصل مسئله توجیه رو داره منتقل میکنه. یک دیدگاه نفی‌گرایی. نفی‌گرایی یک چارچوب بسیار سریع و روشن برای توجیه گزاره‌های اخلاقی. یعنی این دیدگاه دفاع میکنه از عینیت گزاره‌های اخلاقی، منتها میگه گزاره موجه اون گزاره ایست، یا امر موجه اخلاقی اون امر ایست که به بیشینه شدن خیر تجمیعی منجر بشه. برای اینکه مداری برای ما روشن بشه، ببینید فرض کنید که شما یک جامعه دارید با سه نفر، نفر آ و نفر باشه آ بی سی و یک تصمیم میخواید بگیرید. دو گزینه پیش روی شماست. بر مبنای گزینه اول، نفع نفر آ دو واحده، نفع نفر ب سه واحده و نفع نفر سه پنج واحده. بر مبنای گزینه دوم و انتخاب دوم، نفع نفر آ منفی دو، نفع نفر سه منفی سه و نفع نفر سی بیست. خب خیلی تجمیعی دو سناریو اول چنده؟ خیلی تجمیعی جمعی خیلی خیلی تجمیعی دو سناریو دوم چنده؟ 15 من یه بار تو همین دیرم اومدم که اینجوری نوشتم اینو به این شکل گفتم مثلا فرض کنیم که این یک، این دو، این سه مثلا. بعد اون تختم که دارم بدیهی بود که زیگما آی از مثلا یک تا سه این آی میشه مثلا حالا در یا 15 اینو نوشتم. بعد من همه دارم نگاه میکنم، بعد دیدم خب بچه این من خیلی مثلا ناراحت شدم، فکر کردم مثلا خب مثلا چه اتفاق بعدی بعد نه خب نه یعنی اینا کسی باید سرکار داشته باشه خب میفهمه، نه اون درگون نشته باشه نمیفهمه دانشجوهای ما سرکار دارم. منطقه اتفاق عجیبش این بود که هرچند تا آخر کلاس توضیح دادم باز یه سری بچه ها من اینا چیز نشد برشون جا نگفتاد داد یه پاکش کردم بعد از دیگه از این نهاد استفاده نکرد. ولی حالا اگه یه جایی تو کتاب هایی از این جد میخوام یه یار تو کتاب ها دوید همین این زیگما یعنی اینا رو یکی یکی با هم دیگه جمع بکنی. حتی خب این درکش راحته ولی باز بچه هم میبینن یه مادر شاید براشون عجیب باشه. در اصلاحات خیر تجمیع این حالت دهه، سر خیر تجمیع این حالت چنده؟ 15. خب نفگرهای کدوم انتخاب رو ترجیح میده؟ دومی رو. منتها مشکل انتخاب دوم روشنه، به نتایج خلاف چی منجر میشه؟ خلاف شهودات اخلاقی ما منجر میشه. مثلا میگم اگر در یه جامعه بردهداری خیر تجمیعی رو حد اکثر بکنه، نفگرایی این سناریو رو چی میدونه؟ مجاز میدونه. میگه اگه نفگرایی بخواد به این منجر باشه که خیر تجمیعی حد اکثر بشه. یا مثلا در یه جامعه نابرابری منجر به افزایش ثروت در جامعه بشه، نفگرایی این رو چیکار میکنه؟ مجاز میدونه. ببینید سناریو بذارید یه جور دیگه حالا بنویسیم. شما فرض کنید در یه جامعه فقط دو گروه دارید، گروه آ که گروه محرومی باشن و گروه بی که گروه چی باشن؟ ثروتمندان باشن. قالب دفاعی های بازار آزاد این رو میگه دیگه، میگه شما اگر در واقع خدمت عرض کنم که بازار آزاد داشته باشید، مثلا گین کل جامعه میشه پرسونی این در واقع که مثلا تو سناریوهای برابریگرا یه همچین حالتی میشه. خب پس بازار آزاد اون سناریوی اول رو ترجیح میده به رغم اینکه نابرابری های خیلی شدید رو در ثروت و درآمد ممکنه بر جامعه تحمیل بکنه. البته ممکنه یه نفر که مدافع در واقع نگاه نفت‌گرایی باشه بگه نه، در واقع فرض کنید که بازار آزاد به این سناریو منجر میشه، مثلا 200 بر مثلا فرض کنید 80، وضعیت بازار آزاد نفت همه و از جمله محرومان داره بیشتر میشه. منتها نکته اصلی اینه و این خیلی نکته مهمیه که اگر ما این حالت رو نداشته باشیم، بازار آزاد کدوم حالت رو ترجیح میده؟ نفت‌گرایی کدوم رو ترجیح میده؟ یعنی اگه فرض کنید بازار آزاد و نقطه مقابلش که مداخله دولت باشه، یعنی از این بازار آزاد و این از این نفت‌گرایی کدوم رو ترجیح میده؟ بازار آزاد رو ترجیح میده. یعنی مسئله اصلی این هستش، این که تو واقعیت بازار آزاد نفع آدم‌های محروم رو چیکار میکنه یا نمیکنه، تو اون تعریف نفع‌گرایی از یک گزاره موجه و از یک عمل موجه قرار نمیگیره. حالا اگه تو واقعیت اون قرار گرفت اون انتخاب میکنه، ولی نفع‌گرایی اون سناریویی که به نفع محرومان باشه رو تضمین نمیکنه. یعنی نفع‌گرایی به تضمین عدالت اجتماعی منجر نمیشه. نه تنها تضمین عدالت اجتماعی منجر نمیشه، نتایجش میتونه خیلی اوقات با شهودات اخلاقی ما در تعارض باشه. مثل اینکه مثلا میگن برنامه‌داری موجه میکنه، حالا برنامه‌داری ممکن میگه اون مسئله حل شده‌ای برای بشریته، ولی به طور خاص از نظر راز نگاه نفت‌گرایانه نمیتونه تحقق در واقع عدالت اجتماعی رو تضمین بکنه. پس به خاطر این نتایج خلاف شهودش نمیتونه قابل پذیرش باشه. البته اولی پوزیتیویسم بود، دومی نفت‌گرایی، سومین نگاهی که در دوره رالز غالب هست شهودگرایی. البته مارزن کتاب نظری عدالت خودش خیلی به این نگاه اشاره مستقیمی نمی کنه، تیتر مستقیمی بهش اختصاص نمیده. چرا؟ چون دیدگاه که اصلا توجیه رو از ابتدا منتفی میکنه. ولی اون دیدگاه هایی که به عینیت گزاره‌های اخلاقی قائل هستن و در دوره رالز دو دیدگاه رایج هستن، یکی نفی‌گرایی و یکی شهودگرایی، که مدافع عمده این بنتام و جان استوارت میل هستن و مدافع عمده این کی هستش؟ مور که اون فیلسوفیست که با خدمت رو عرض کنم که تقریبا قبل از راسل بوده و یکی از مبادی فلسفه تحلیلی هم محسوب میشه. شهودگرایی چی میگه؟ شهودگرایی یه دیدگاهیه که میگه ما یه تعدادی گزاره هنجاری پایه داریم و اینها در عرض همدیگه هم قرار دارن، یعنی اینجوری نیستش که هیچ تقدم و تأخری به اینها باشه، ما 5 تا 10 تا گزاره پایه داریم. مشکل اصلی شهودگرایی اینه، درسته که به یه گزاره های پایه اخلاقی قائل میشه و مثل نفی‌گرایی کلن یک اصل رو برای سنجش موجه یا ناموجه بودن گزاره ها مطرح نمی کنه، ولی ایراد اساسیش اینه که اگر این گزاره ها هم دیگه در تعارض قرار گرفت، راه حلی برای مسئله ارائه نمی کنه. به طور خاص این تعارض تو بحث عدالت کجا مطرح میشه؟ دقیقا آزادی و برابری. یعنی آیا مثلا من میگم آزادی یک امریست که باید به رسمیت شناخته بشه، برابری باید به رسمیت شناخته بشه، ولی شما میدونید که بعضی وقت برای تحقق برابری باید مداخله کرد و آزادی های انسان ها رو محدود کرد، به طور مشخص آزادی مالکیت ابزار تولید. یعنی اگر شما بخواید مالکیت ابزار تولید رو به رسمیت بشناسید، این با برابری در تعارضه. شهودگرایی یک راه حل سیستماتیک برای حل این تعارض ارائه نمیده، چون میگه این دوتاش از شهودات اخلاقی ما، اینها هم هر دو در عرض هم موجه هم. پس شهودگرایی هم یک همچین اشکال در واقع مشهودی داره. بله.
اخلاق هنجاری
میاد. آره. شما دارید میگید بیشتر فراخلاقه. مثلا
اینا
برای عینی بودن چه استدلالی؟ عینی بودن این بحثایی که داریم میکنیم، اینا در واقع برای، یعنی تو این مرحله برای عینی بودن گزارای اخلاقی بحث نمیشه. خود رالز اینجا در باب اثبات عینی بودن بحثی نمیکنه. بعدن یک بحثی میکنه تحت عنوان کانتیان کانستراکتیویسم. یعنی خود رالز هم وقتی داره در مقابل اینها یه دیدگاهی رو مطرح میکنه، کاملا در واقع اون تعریفی که شما به کار بردین توضیح اخلاق هنجاریه. اونجایی که بحث رالز به متاتیکس میرسه، اونجاست که بحث کانتیان کانستراکتیویسم رو مطرح میکنه. یعنی من الان حضور ذهن ندارم که نفی‌گراها در باب فرا اخلاق گزاره هاشون چی میگن.
شما گفتین دانش‌های معرفتی، یه معرفتی باشه،
یه توضیح فرا اخلاق. آره نه، اینو میخوام عرض بکنم که گفتم یه دیدگاه پوزیتیویستی است که اون اصلا در واقع اصل در واقع توجیه اخلاقی رو منتفی میدونه. دو تا دیدگاه هم هستش که توجیه اخلاقی رو میپذیرن به این شیوه. اینکه چطور اصل عینیت گزارهای اخلاقی رو توجیه میکنن در موردش بحث نکردیم. اینم که رالز چطور اصل عینیت گزارهای اخلاقی رو میپذیرن هم در موردش بحث نمیکنیم. ولی ان شاء الله اونجا که رسیدیم به بحث کانتیان کانستراکتیویسم، اون دیدگاه در واقع متاتیکال رالز رو بیشتر شرح خواهم داد. بیشینه کردن خیر تجمیع.
آره، خب این اگه به این معنی بدیم که بیشترین خیر برای بیشترین افراد باشه، یعنی اینطوری میزان ثروت رو جمع نزنیم، مثلا میزان افرادی که دارن از این نحوه.
خب ما تعریف نفی‌گرایی رو عوض کردیم، ما دیگه تعریف نفی‌گرایی عوض شده به یه تعریف دیگه ای منجر شده. نه، به تعریف دقیق نفی‌گرایی اینه دیگه، هر گزاره اخلاقی به شرطی گزاره اخلاقی موجهه که، یعنی بگیم امری موجهه به لحاظ اخلاقی که خیر تجمیعی رو حد اکثر بکنه. خیر تجمیعی مشخص یعنی جمع خیر تک تک افراد جامعه. اون که شما بگید یه چیز دیگه میشه. خب پس ما سه دیدگاه متعارض داریم که، یعنی سه چالشی داریم که رالز سعی میکنه با نظریه خودش به اونها پاسخ بده، اون چالش پوزیتیویسم و عدم عینیت رو به یه نحوی تو بحث در واقع برساختگرای اخلاقی خودش بهش پاسخ میده و به این دو تا در واقع چالش، یعنی این دو تا دیدگاهی که از نظر هیچ از نظر راست هیچ کدومش نمیتونه منجر به تحقق عدالت بشه، هم در قالب اون بیان دو اصلی خودش از عدالت اجتماعی پاسخ میده. ما چطور اینو توجیه میکنه؟ چطور سعی میکنه اون دیدگاه دو اصلی خودش رو در مقابل دیدگاه‌های بدیل توجیه بکنه؟ بر مبنای احیای یک مفهوم کلاسیکی به نام قرارداد اجتماعی. یعنی مفهوم کلاسیک قرارداد اجتماعی رو احیا میکنه، میگه این مفهوم رو اگر احیا بکنیم و توش تجدید نظری بکنیم، منجر به این میشه که بتونیم یک تصمیم موجهی بگیریم و یک اصول موجهی رو استنتاج بکنیم در برابر نفع‌گرایی و شهودگرایی. وقت تفسیری که از سرشت در واقع قرارداد اجتماعی ارائه میده تحت عنوان برساختگرایی کانتی، اون منجر به در واقع فرااخلاق راج میشه که آدم احتمالاً بهش اشاره‌ای در انتها به این سوژه ها نه البته در انتهای اشاره بهش خواهیم داشت. اما این یه مسئله است، این یک زمین است که گفتیم سه تا نظریه بدیل پیش روش وجود داره. یک مسئله دیگه ای هم که برای رالز وجود داره یک مسئله الهیاتیه. اون سوال هم اینه که پیش از این هم من تو همون ابتدای درس در باب مفروضات بحث عدالت اجتماعی اینو گفتم که اگر کسی از عدالت صحبت میکنه از پیش باید فرض بگیره که عدالت چیه؟ در این جهان مادی امکان پذیره و این یک در واقع زمینه الهیاتی است که در فکر رالز بسیار اثرگذاره. و یه شاگردی داره رالز به اسم آقای ساموئل فریمن که این الان زنده است و شاید میشه گفتش که مهمترین شارح رالز محسوب بشه. البته این بحث عدالت اجتماعی خیلی آدمای مهم داره که توش مساهمت میکنن، ولی فریمن از این جهت مهمه که در واقع مفسر رالز و در واقع پایبند به چارچوب اندیشه رالز محسوب میشه. فریمن میگه پرسش اصلی رالز از عدالت با یک زمینه الهیاتی آغاز میشه و با این پرسش که چرا در جهان شر وجود دارد و آیا انسان میتونه از این شر نجات پیدا بکنه. این پرسش منجر به این شد که رالز بعداً تو بحث در واقع نظریه عدالت خودش در چند موضع بخواد اثبات این رو بکنه که جامعه عادل واقعاً ممکنه. یعنی جامعه عادل یک اتوپیا نیست. حالا شما تو همین نمیدونم کتاب چند نفرتون خوندید، برای اینکه ببینید چند نفر خوندید، یه مفهومی رو در باب اتوپیا مطرح میکنه. چه مفهومی؟ کی گفتم؟ نه ولی خب الان گفتم که جلسه بیفتم میدونم جلسه رو گفتم برای این خواسته بینم که الان آره. حالا آقای خندان شما کتاب خونده بودی از جلسه قبل بود بود؟ حالا باید یکی پیدا بکنیم که کتابو نخونده باشه از جلسه قبل بودش بوده باشه. این و اینجا مفهوم ریالیستیک آتوپیا داره براش مطرح میشه، این که اگر در این جهان یک شری وجود داره، رهایی از شر و تحقق یک جهان عادلانه صرفاً یک نگاه آرمان شهرگرایانه ایدئال نیست، بلکه این یک نگاهی است که در همین جهان با واقعیت‌هایی که انسان‌ها دارند سازگاره و به تعبیر دیگه که حالا بعداً تو انتهای کتاب تو بخش پنجم بهش خواهیم رسید، عدالت با روانشناسی اخلاقی و شر سازگاره. این هم باز یک زمینه دیگه از شکل گیری در واقع رالز. رالز توی مقدمه کتاب نظری عدالت یا دیباچه کتاب نظری عدالت تأکید میکنه که به دنبال یک دریافت اخلاقی از عدالت برای یک جامعه دموکراتیک. جامعه دموکراتیک یعنی چی؟ جامعه دموکراتیک یعنی اون جامعه ای که ارزش پایش آزادی و برابری شهروندان. یعنی شما وقتی میگید این جامعه دموکراتیکه، یعنی مسئله اصلیش این است که چطور آزادی و برابری شهروندان باید تضمین بشه. پس دریافتی که ارزش‌های دموکراتیک آزادی و برابری رو به بهترین نحو تفسیر بکنه، این از نظر رالز یک دریافت دموکراتیک از عدالت محسوب میشه. و به همین خاطر هم هست که مطرح میکنه و میگه آموزه قرارداد اجتماعی خیلی بهتر میتونه از یک دریافت دموکراتیک از عدالت در برابر آموزه‌های نفع‌گرایانه و شهودگرایانه دفاع بکنه. حالا خواهیم دید چرا. اثبات اصول عدالت رو تو خدمتتون عرض کنم که بخش سوم کتاب خواهیم دید. و برای در واقع رسیدن به این مقصود، طرد انسانشناسی مسیحی برای رالز محوریت پیدا میکنه. چرا؟ چون در انسانشناسی مسیحی از نظر رالز یک نگریشی به انسان وجود داره به عنوان موجود محکوم به گناه. و از نظر رالز این تصوری که از سرشت انسان در مسیحیت وجود داره، این اساساً امکان عدالت روی زمین منتفی میکنه. یعنی موجودی که به ذات فاسد باشه، این رو نمیتونید شما براش توی این جهان یک جامعه عادل رو فرض بکنید و تصور بکنید. یعنی رالز این رو میخوام بگم، روانشناسی اخلاقی خودش رو بر این فرض مبتنی کرده که انسانها به ذات فاسد نیستند. و همون بحثی که کردم، انسانها یک میل اصیلی به جامعه پذیری دارند و یک میل اصیل به همکاری اجتماعی دارند. و میل به جامعه پذیری انسانها، این رو میخوام عرض بکنم، به یک دریافت از عدالت خورده. یعنی جامعه پذیری انسان‌ها رو چی شکل میده؟ نه اینکه این دولتی باشه مثل دولت خلاصه این لویاتان که بزنن تو سر انسان‌ها و اینها بهشون سر داشون. چون اون دریافت حابزی از سرشت بشر با اون دریافتش از اون دولت مقتدرش هم گره خورده. یعنی انسان‌ها که به ذات فاسدن و گرگ همدیگه، هم مثلا یه دولتی باید باشه که خلاصه پس گردنگی رو بزنه که اینا به جون همدیگه نیفتن. نه، رالز همچین نگاهی نداره، چون معتقده که اون چیزی که داره جامعه پذیری بشر تشکیل میده و مبنای جامعه پذیری بشره، اینه که انسان‌ها به ذات میتونن یک سنسی از عدالت داشته باشن. یعنی چی؟ یعنی وقتی در جامعه وارد میشن، نسبت به سرنوشت دیگه یک نوعی حساسیت داره. حالا اینا یه بحثای پیچیده‌ای میشه که تو بخش پنجم کتاب بهش میرسیم، ولی باید به این زمینش توجه بکنیم که اینجا داره یه تقابلی هم به ذهن خودش با الهیات مسیحی پیدا میکنه. پس ما با چند مسئله مواجهیم. توجیه عینیت گزاره‌های اخلاقی، یعنی شما یک چهارچوبی رو مطرح بکنید که تو این چهارچوب بتونید بگید گزاره‌های اخلاقی یک کلیت دارن و یک شمول دارن. چارچوب رو مطرح کردید، عدالت تو در مورد به مساوی انصاف و یعنی همون چیزی که نظری وارد میشه، اثبات عدالت به عنوان امری موجه و سومین نکته اینه، وقتی این چارچوب رو مطرح کردید و اصول عدالت رو هم استنتاج کردید، نشون بدید که اینها با روانشناسی اخلاقی بشر سازگاره. پس اثبات سازگاری این اصول با روانشناسی اخلاقی بشر. تو بخش اول کتاب نظریه عدالت، من حالا برای این تیم هم داریم کتاب نظریه عدالت سه بخش داره و هر بخشی هم خدمت رو عرض کنم که سه فصل. بخش اولش یه مقدمه داره، یه توضیح اصول عدالت داره و یه بحث استنتاج اصول عدالت از مفهوم موقعیت نخستین. بخش دوم اعمال نظریه عدالت در نهادهاست که فصل چهار میشه نهادهای سیاسی، بخش فصل پنجمش میشه نهادهای اقتصادی و بخش ششمش میشه نافرمانی مدنی که حالا این بحث دیگه است. اینجا کاملا بحث فلسفیه. اینجا گفتم بحث بین فلسفه و در واقع بحث اقتصادی و سیاسی در گردشه. بخش سومش اینه، اثبات پایداری نظریه عدالت، یعنی سازگاری این اصول با روانشناسی اخلاقی بشر تو اون سه فصل آخر کتاب نظری عدالت صورت میگیره. وقت اثبات سازگاری این اصول با روانشناسی اخلاقی بشر هم خودش شامل دو اثباته. یک، این که بشر به ذات اینجا بگیست حالا بشر به ذات حسی از عدالت دارد، و دو، بین خیر و عدالت مسابقت وجود دارد. یعنی چی؟ یعنی من یه تصویر عقلانی از زندگی خودم دارم، یه هدفی رو به عنوان هدف بلند مدت در زندگی دنبال میکنم. این که یک معنایی از عدالت داشته باشم، این بخشی از اون تصویری باشه که من از خیر خودم داشته باشم. یعنی موجودات عقلانی اون در واقع عقلانیتشون رو حکم بکنه که اصول عدالت اجتماعی رو بپذیرند. یعنی جدای از این که بشر یک حسی از عدالت داره، بشر باید چیکار بکنه؟ باید ثابت بکنیم که عدالت و این در واقع حالا اصول عدالت اجتماعی بخشی از خیر بشر تلقی میشه. انسان عقلانی به خاطر خیر خودش به اینها پایبند خواهد بود. این در واقع این سومین مسئله است، یعنی سازگاری این اصول با روانشناسی اخلاقی بشر، که حالا توی این کتاب ما باید این سه مرحله رو پیش ببریم. خدمت رو عرض کنم که این مسئله دوم تو بخش سوم این کتاب بحث میشه ازش، بخش چهارم حالا فعلا کاری ندارم، مسئله سوم تو بخش پنجم این کتاب ازش بحث میشه. بخش اول یه سری مفاهیم عام رو داره توضیح میده و بخش دوم هم داره اصول عدالت رو توضیح میده. بفرمایید. نه این همش توجیه، شاید اصطلاح من به کار بردم. آره آره. یعنی اینجوری میخوام به شما بگم اثبات نظریه عدالت اثبات دو بخشیه. بخش اول شما میاد یه چارچوب رو مطرح میکنید که بازنگری مفهوم قرارداد اجتماعی، و میگید انسان ها اگر بخوان تو وضعیت قرارداد اجتماعی بر سر اصولی توافق بکنن، این اصول چیه؟ این اصولیست که حالا رالز داره ترسیم میکن. بخش دوم اثبات اینه، حالا انسان ها توی موقعیت نخستین اینها رو پذیرفتن، تو واقعیت زندگی اجتماعی چی؟ تو واقعیت زندگی اجتماعی هم این اصول با روانشناسی اخلاقی بشر سازگاره. در واقع اثبات نظریه عدالت یک اثبات دو بخشی یا به عبارت یک اثبات سه بخشی. به چه معنی اثبات سه بخشیه؟ یه چیزی هم این وسط داره که شما دارید یک سری نهادهای سیاسی اجتماعی سازگار با این اصول رو هم استنتاج می‌کنید. یعنی می‌گید در موقعیت نخستین ما بر این اصول عدالت توافق نهادهای سیاسی اجتماعی سازگار با این اصول، این نهادها هستند. و سه، این اصول عدالت اگر در جامعه حاکم شد، این جامعه جامعه چیه؟ پایداره. یعنی جامعه نیستش که شما بخوای همونجا از بیرون بزنید تو سرش تا اون نقطه نگهش برید. ببین مفهوم پایداری در فیزیک رو در نظر بگیرید. شما فرض کنید که من یه شیء رو اینجا مثلا بذارم وایسه، این هیچ وقت پایدار نیست مگر اینکه یه نیروی از بیرون بخواد اینو اینجا نگه داره که به محض اینکه شما رهاش می‌کنید میفته زمین. ولی مثلا شما حالا اینجوری در نظر بگیرید دیگه، من الان یه بویو اینجا بذارم اینجا نمیمونه دیگه. تا وقتی که دستم اینجا باشه میمونه، دستم که بردارم این بوی میاد پایین. ولی اگر یه بوی اینجا باشه چی؟ این وضعیت پایداره. و تو هر نقطه دیگه هم این رو قرار بدم، این غیر بخور میاد کجا؟ میاد اینجا. این یعنی نقطه پایدار. اثبات پایداری نظریه عدالت یعنی این، یعنی که اون با روانشناسی اخلاقی باشد سازگاره. پس اگر این جامعه یه تکونی هم بخوره از اون نقطه خارج بشه، دوباره برمیگرده میاد کجا؟ تو همون نقطه. حالا بعداً این رو خواهیم دیگه خواستید بری زودتر مطالعه بکنیم. اینجا ما باید از یه مفهومی استفاده بکنیم، مفهوم دیلمای زندانی که اولین بار جان نشین رو مطرح کرده، که یه دو نفر هم خلاصه افتادن تو زندان و داستانش حالا اگر نمیدونید برید بخونید، چون الان در واقع موضوع بحث ما نیست. ولی کاملا تو اون بحث نظریه جان نش هم مسئله اینه که تو این چهار تا حالتی که اینا میتونن قرار بگیرن، حالت پایدار کدوم حالت هست؟ حالا اینا بعدا بیشتر بنش توضیح خواهم داد. ولی مسئله پایداری خلاصه اصلش اینه که اگر یعنی یه نقطه داشته باشه که به طور طبیعی وضعیت اون باشه و اگر به هر دلیلی شما از اون وضعیت خارج شدید دوباره برگرده جامعه به همون وضعیت، راز میخواد ثابت بکنه همین رو که اگر در یه جامعه اصول عدالت حاکم شد، این جامعه وضعیت پایدارش پایبندی به این اصول. از اینجا این بحثایی که داره میکنه خب یه مقدارش به تاریخ فلسفه سیاسی مرتبطه، یه درکی از هابز، یک درکی از لاک، یه درکی از روسو، درکی از کانت، درکی از مارکس، یه مقدارش به اندیشه‌های اقتصادی مرتبطه، یه مقدارش هم به این نظریه‌های ریاضی مرتبطه. یعنی یه مجموعه وسیعی از مباحث رو داره تو در واقع دل تئوری خودش و برای اثبات نظریه خودش وارد میکنه. می‌بینید مثلا به مارشال ارجاع میده، به مارکس ارجاع میده، بعداً می‌بینید به نش ارجاع میده. یعنی تو همین کتاب اونجایی که اون نموداره رو کشیده که الان این پیداش بکنم از صفحه 68 سنده آره صفحه 62 ما که اینجا مثلا این نموداری میکشه، میگه نقطه ایدئال من اینجاست، این نقطه دیه، این نقطه این نقطه نشه، این نش نقطه ایدئالش اینجاست، این بیان نقطه بنتام در واقع نظریه اینا رو وارد کرده و داره میگه که تو این در واقع مناسبات توزیع ثروت که حالا بعدا توضیح میدم اینا بیشتر برخورداران هست، اینا کمتر برخورداران هست، یه نموداری یه منحنی شکل میگیره در توزیع ثروت بین اینها، داره توضیح میده هر کدوم از این نظریه ها رو کدوم نقطه وای میسن. اینجا هم مثلا جان نش وایساده، اینجا بنتام وایساده، رالدن بالا چیزا وایساده، حالا بعدا بهش میرسیم. ولی خب برای اینکه بفهمیم که این نموداره چرا همچین شکلی پیدا کرده، به هر حال تا یه حدی باید این نظریه ها رو ازش درکی داشته باشه. خب عرض کردم که برای این که رالز بتونه اثبات بکنه عینیت اصول عدالت رو، یک مفهوم کلاسیک رو بازخوانی میکنه. مفهوم چی؟ قرارداد این یه مفهومی است که در باره همیشه کیا بهش مساهمت کردن؟ اول از همه لاک و هابز، پس از این ها روسو و دیگه کی؟ مهمترین شمینان. ولی حالا کانت هم در این مورد یه نظر داره، میشه کانت رو اینجوری نمیشتن داره، بگیم روسو و کانت، چون کانت کاملا به بحث متأثر از روسو و جواب رالز از این مفهوم کلاسیک داره استفاده میکنه، اون رو بازیابی و بازخوانی میکنه و در اون داره یک تصرفاتی میکنه و از این جهت با همه اینها یک تمایزی رو هم داره شکل میده. ایده اصلی قرارداد اجتماعی چیه؟ ایده اصلی قرارداد اجتماعی اینه که یک قانون اساسی مشروع قانونی است. پس یک قانون مشروع، قانونی است که بتواند مورد توافق اشخاص آزاد و برابر باشد. چه چیز مشروعه؟ اون چیزی که انسان‌های آزاد و برابر بتونن نسبت بهش توافق کنن. این ایده اصلی قرارداد اجتماعی. وقت ما تو دل سنت قرارداد اجتماعی عرض کردم سه تا شخصیت مهم رو داریم و اینها یک تمایزاتی از همدیگه دارن تو تبیین مفهوم قرارداد اجتماعی. سنت اول که حالا مشهور شده به سنت حق طبیعی، گرچه حالا هابز هم از حق طبیعی صحبت میکنه ولی سنت حق طبیعی رو غالبا به لاک نسبت میدن، حالا خواهم گفت چرا، و در برابر سنت هابزی قرارش میدند. سنتی هستش که یک مفروضات اخلاقی نسبت به حقوق و وظایف فردی در وضعیت طبیعی فرض میکنه. ببینید ما تو بحث قرارداد اجتماعی دو مرحله داریم، یک وضعیت پیش از قرارداد، یک وضعیت پس از قرارداد. پس یک وضع طبیعی داریم به یک وضع قرارداد اجتماعی. وضع طبیعی یعنی وضعیتی که در اون دولت حاکم نیست. همه چیز در واقع ناظر به چیه؟ توافق‌های طرفینی. من با یک دوستان شوخی میکردم میگفتم وضعیت طبیعی یعنی نظام سلامت ایران. هیچ نظارتی براش حاکم نیست. شما میری پیش پزشک، اون هر شرطی خواست میذاره، شما باید قبول بکنی. اینو میگن وضعیت طبیعی. وضعیت طبیعی وضعیتی میگن که در واقع فقدان دولت. همه چیز مبتنی بر ترازی طرفینیه. البته وضعیت طبیعی در جامعه بیش از اینه، من تا اینجاش جرئت میکنم که بگم. بیشتر از اینش دیگه خیلی جرئت نمیکنم بگم. وضعیت بعدی چیه؟ وضعیت مقابلش وضعیت قرارداد اجتماعی. وضعیتیه که دولت حاکم شده. پس این دو تا اصطلاح تمایز توجه داشته باشید. حالا تمایز این دو تا سنت لاک و هابز در حوزه قرارداد اجتماعی، یعنی تمایز دریافتشون از قرارداد اجتماعی وابسته میشه به تمایز دریافتشون از وضع طبیعی. نگاه لاک به وضعیت طبیعی یک نگاه خوشبینانه است. یعنی میگه در وضعیت طبیعی انسان‌ها یک حقوق و یک وظایف فردی دارند و اینها رو هم تا حدی به رسمیت می‌شناسند. ولی تضمینی وجود نداره که این حقوق و وظایفی که در وضعیت طبیعی به رسمیت شناختند چی بشه؟ همواره اجرا بشه. خود این نگاه خوشبینانه‌ای که اینها نسبت به وضعیت طبیعی دارند منجر به این میشه که بگند این حقوق پایه‌ای که انسان‌ها در وضعیت طبیعی دارند قرارداد اجتماعی برای چی شکل میگیره؟ برای تضمین اینها. این تو حالت عادی هم من و شما با هم دیگه میتونیم یک مناسبات انسانی داشته باشیم، ولی این مناسبات انسانی تحققش تو وضعیت طبیعی بدون حضور رکنی به نام دولت تضمین شده نیست. پس ما نیاز داریم به قرارداد اجتماعی برای اینکه اون سرشت اخلاقی ما و اون حقوق و وظایفی که ما با اون سرشت اخلاقیمون تو وضعیت طبیعی به رسمیت میشناسیم و چیکار بکنه؟ تضمین بکنه. این نگاه لاکه. چون وضعیت طبیعی وضعیت خیلی در هم ریخته و آشفته‌ای نیست، دولت جان لاک هم یک دولت توتالیتر نیست. اما در مقابل نگاه خدمت شما عرض کنم که هابز اینه که تنها میلی که و حقی که انسان‌ها به رسمیت می‌شناسن چیه؟ وضع صیانت از نفس و حب ذاته. این حق دیگه به رسمیت نمی‌شناسن. این که من با شما تو وضعیت طبیعی بدون حضور دولت بخوام وارد یک تعاملی بشم به این معنی نیست که من یه حقی رو برای شما متقابلاً به رسمیت شناختم. من فقط دنبال صیانت از نفس خودم و حب ذات خودم. این نگاه در واقع خاصی که حافظ انسان داره، یعنی تنها میلی که انسان داره حب ذاته، منجر به این میشه که وضعیت طبیعی تبدیل به وضعیت چی بشه؟ هرج و مرج و جنگ مدام. چون اون وضعیت وضعیت بسیار در هم ریخته‌ایه. نقطه مقابلش که قرارداد اجتماعی جناب هابز هم باشه چی میشه؟ یک دولت بسیار توتالیتر شکل میگیره برای غلبه بر اون وضعیت در هم ریخته طبیعی. پس یه حالت اینه که شما در وضعیت طبیعی یه حقوق و وظایفی رو به رسمیت میشناسید ولی قابل تضمین نیست. دولت میاد که اونها رو تضمین بکنه، پس این دولت میشه دولت حداقلی که نگاه جاندار باشه. یک نگاه دیگه چیه؟ یک نگاه دیگه این هستش که وضعیت طبیعی وضعیت هرج و مرج، دولت توتالیتر میاد برای غلبه بر وضعیت هرج و مرج انسان‌هایی که تنها چیزی که به رسمیت می‌شناسن صیانت از نفس و حب ذات. منتها البته این دوتا در یه چیز با هم دیگه شریکن. اونم این هستش که پیش از حضور دولت به هر حال یه چیزی رو به نام حق طبیعی به رسمیت می‌شناسن. حالا یا میشه مثل اون سنت حق طبیعی لاک یا حقوق طبیعی رو به رسمیت می‌شناسن، یا میشه مثل سنت هابز که حقوق طبیعی رو به رسمیت نمی‌شناسن ولی حداقل یه حق طبیعی به نام صیانت از نفس رو دارن مطرح می‌کنن. اینا رو از چه جهت دارم میگم؟ از این جهت که بعد می‌خواستم روسو رو توضیح بدم متوجه بشید تقابل روسو با هابز و لاک از چه جهت خواهد بود. خب حالا فعلا به روسو کاری نداریم. اون چیزی که میخوام بگم این هستش که پس هر دوی این هر سه این دیدگاه ها مبتنی بر این هست که یک قانون مشروع قانونی است که بتونه مورد توافق اشخاص آزاد و برابر باشه. منتها یک تضادی هم با هم دارند. اون تضاد هم اینه که چه دریافتی از سرشت اخلاقی بشر دارد. خب حالا با این مصاف این رو میخوام بگم که رانز از این جهت که اون نگاه کلی قرارداد اجتماعی رو میپذیره با سنت قرارداد اجتماعی همسوی، ولی از این جهت که یک نگرش مثبتی به سرشت اخلاقی بشر داره، بیشتر بین هابز و لاک به کی نزدیک میشه؟ به لاک نزدیک میشه. یعنی از نظر هابز انسان‌ها خودخواه هستند و تنها به دنبال صیانت نفس در جامعه هستن. یعنی اگر وارد قرارداد اجتماعی میشن، چون صیانت از نفسشون تو وضعیت طبیعی چی شده؟ به خطر افتاده. بنابراین از نظر هابز این رو میخوام بگم، هیچ حسی از عدالت برای پذیرش اخلاقی شرایط منصفانه همکاری وجود نداره. یعنی از نظر هابز مبنای جامعه پذیری بشر اون حسی که از عدالت دارن نیست، و اینجاست که خب انسان ها تن به یک حاکمیت تمامیت گرا میدن. پس اینجا در واقع رالز در این که اصل این گزاره رو مشترک با اینها پذیرفته، بین لاک و هابز به لاک در برابر هابز نزدیک میشه. پس بذارید این دیدگاه ها رو به خلاصه یادش بنویسم. لاک میگه انسان ها دارای حسی اخلاقی برای همکاری اجتماعی هستن. هابز میگه انسان ها نداشت و از این رو حقوق طبیعی آنها هابز میگه انسان‌ها تنها دارای حب ذات و به دنبال صیانت از نفس هستند. بنابراین در جامعه تنها حقی هم که برای اینها به رسمیت شناخته میشه حق چیه؟ صیانت از نفس. منتها حالا برسیم به روسو. روسو در مقابل هابز و لاک یک نگاه سومی به قرارداد اجتماعی مطرح میکنه. اون نگاه سوم هم این هست که اساساً حق بیرون از مفهوم قرارداد معنا نداره. تعیین حق در دل قرارداد اجتماعیه. حق کاملا یک مفهوم قراردادیه. چیزی بیرون از قرارداد به عنوان مفهوم حق نداریم. تا اینجا گفتیم که بین هابز و لاک با توجه به دو دریافتی که از سرشت اجتماعی بشر دارن، رالز به کی نزدیک میشه؟ به لاک. حالا اینو میخوام اضافه بکنم، بین این سه تا با توجه به دریافتی که از سرشت قراردادگرایانه نفس مفهوم حق نزد روسو وجود داره، رالز به کی نزدیک میشه؟ به روسو. که حالا در مورد این بعداً بیشتر توضیح خواهم داد، و اون سوالی هم که آقای متقی پرسیدن در مورد متایتی که رالز به همین جاها داره گره میخوره که مفهوم حق کاملا یک مفهوم برساخت گرایانه برای رالزه. در باب این بعدها انشاءالله بیشتر خواهم گفت. یک مسئله دیگه که باید بهش توجه بکنیم سرشت فرضی قرارداد اجتماعی. ببینید قرارداد اجتماعی یه چیزی نیستش که توی یک نقطه از تاریخ رخ داده باشه، چون هیوم مشخصا این انتقادات رو مطرح میکنه. یعنی هیوم در انتقاد به مفهوم قرارداد اجتماعی این رو مطرح میکنه که مشروعیت دولت نمیتونه بر مفهوم رضایت مبتنی بشه. چرا؟ میگه اولا شما نمیتونید یک نقطه ای از تاریخ رو پیدا بکنید بگید آقا تو این نقطه از تاریخ آدم ها جمع شدن با همدیگه رضایت دادن که این دولت شکل بگیره. واقعا نمیتونید پیدا بکنید. ثانیاً گیریم که بابای من، بابا بزرگ من 100 سال پیش یه اشتباهی کرد یا یه کار درستی کرد، چه دلیلی داره که من امروز بخوام به اون ملزم باشم؟ یعنی به فرض که در یک نقطه ای از تاریخ قرارداد اجتماعی شکل بگیره، چه الزامی برای نسل‌های بعد ایجاد میکنه؟ یعنی قرارداد اجتماعی اولا در هیچ نقطه ای از تاریخ شکل نمیگیره و ثانیاً به فرض هم که در یک نقطه ای از تاریخ شکل بگیره، نمیتونه منشأ الزام برای آیندگان باشه. اینو برای چی دارم مطرح میکنم؟ از این جهت که این انتقاد به رالز هم مطرح میشه که جناب آقای رالز، گیریم که تو تونستی با استناد به یک چارچوبی مبتنی بر مفهوم قرارداد اجتماعی یک اصل یا اصولی رو به عنوان اصول عدالت اجتماعی توجیه بکنی. خب این چه نفعی داره که آدم‌ها تو دنیای واقعی اینها رو بپذیرن؟ و این بر واقع مسئله جدیه که رالز باید بهش بپردازه. اجمالاً این رو من میگم، بعداً شاید بیشتر بهش بپردازیم، که دقت بکنید قرارداد اجتماعی نزد رالز و البته مطابق تفسیر برخی نزد هابز و لاک سرشته چی داره؟ فرضی داره. یعنی مسئله این نیستش که تو واقعیت این قرارداد شکل بگیره، مسئله این است که ما فرض کنیم الان یه قانون علتی پیش روی ماست، آیا میتونیم با یه آزمایش ذهنی ثابت بکنیم که انسانهای عقلانی میتونن بر سر این قانون توافق بکنند؟ اون چیزی که هابز و لاک میخوان در توجیه مشروعیت دولت مطرح بکنند یک توت اکسپریمنته، یک آزمایش ذهنیه و باید تو این مسئله به سرشت فرضی قرارداد اجتماعی توجه بکنیم. رانز یک کتابی داره درس گفتارهای فلسفه سیاسی، اونجا در این مورد توضیح میده، میگه قرارداد اجتماعی لاک نیازمند رضایت نیست، بلکه این نظریه میگوید دولت مشروع آن است که بتواند، دقت کنید، که بتواند مورد توافق افراد عاقل از یک موضع برابر باشد. یعنی آیا افراد عاقل میتونن بر سر این توافق بکنن؟ اینو با یه آزمایش ذهنی تشخیص میدیم. پس مسئله نه یک پرسش تاریخی که یک پرسش فلسفی است. مفهوم آزمایش ذهنی هم که احتمالاً باهاش آشنا هستید، ولی حالا برای اینکه این مقداری هم تعبیر ذهن بشه، خود در واقع شک دکارتی آزمایش ذهنی، اون مفهوم چیز، اون دیمونی که میگه، اون چیه، اون چی؟ نه اون یه... اون شیطان فریبکارش آزمایش ذهنیه. خود مفهوم انسان معلق در فضای ابن سینا آزمایش ذهنیه. یعنی یه وضعیت فرضی رو مطرح میکنن و از اون چیکار میکنن؟ استنتاجهای فلسفی میکنن. خب ببین، بر پایه فرض، نه این که فرض بکنن ها، این یه نکته ایه. شما اینو اتفاقا یه بارم یکی بر اساس همین مقاله هم نوشته بود، اینجوری نیستش که بگن فرض میکنیم که الف درسته، بعد با فرض این که الف درسته بعد میگن به حتما درسته. یعنی اینجوری نیست که بگن اگر الف هم گاه بگن بگن خود اگر الف رو ثابت نکرده. مسئله سر اینه که موقعیت فرضی به موقعیت انتظاییه. یعنی میگم تو دنیای واقعی که هیچ وقت ما نمیتونیم برابری و آزادی رو فرض بکنیم، تو دنیای واقعی ما همیشه با نابرابری ها مواجهیم. پس باید چیکار بکنیم؟ یه وضعیت انتظایی رو تصویر بکنیم که اون وضعیت انتظایی وضعیت چی باشه؟ آزادی و برابری باشه. نه اینکه یه چیزی رو فرض کنیم که درسته، بلکه با فرض داریم این موقعیت انتظایی رو تصور میکنیم که اون شرایطی که به نظر ما شرایط درسته رو اون وضعیت داره. خب حالا با این وصف من دیگه وارد در واقع متن کتاب عدالت به مثابه انصاف میشم، ولی مقدمتا برای اینکه یه سری ابهامات این کتاب رو از پیش توضیح داده باشم، قبلا اصلا اینو گفتم ولی دقیق نبود اینجا یادداشت کردم. ببینید رالز تقریبا اینجوری که من اینجا نوشتم 6 تا کتاب، ولی فکر میکنم حالا با احتساب اون رساله دوره کارشناسیش 7 تا کتاب ازش منتشر شده. اولین کتابش همون حالا با احتساب مجموع مقالاتش اگه بخوام بگیم 8 کتاب، یعنی آثارش مشخصه که چند تاست و خیلی هم زیاد نیست، یعنی ببینید فیلسوفای پرنویس و پرنویس محسوب نمیشه. یکی کتاب جاستیس از فیرنس که 1971 منتشر میشه، بعد یه اضافاتی راج میکنه به ترجمه آلمانیش و اون اضافات ترجمه آلمانی در ویرایش دوم که 1999 منتشر شده مجدداً اعمال میشه، که همچنان این مهمترین کتاب رالز، یعنی کتاب خدمت ما اسمم تئوری اف جاستیس. کتاب دومی که از رالز منتشر میشه تحت عنوان پولیتیکال لیبرالیزمه که این 1993 و 1996 منتشر شده، رالز در واقع اصلاحاتی روش انجام داده و در سال 2005 بعد از مرگ رالز این کتاب به صورت حالا روی کتاب نشته اکسپندد ادیشن، ادیشن حالا گسترش یافته، ویرایش گسترش یافته منتشر شده. کتاب دیگه قانون مردمان ناظر به مفهوم گلوبال جاستیس که 1999 منتشر شده و کتاب بعدی که در واقع اینا همه قبل از مرگش منتشر شده، حالا ادیشنش بعد از مرگ منتشر شده، این کتاب است که دست ماست، جاستیس از فیرنس، که 2001 به فاصله کمی بعد از فکر میکنم حالا یا مرگ راز منتشر شده یا دوره منتشر شده که دیگه به هر حال راز خیلی توان انجام کار نداشته، چون فکر میکنم 2002 از دنیا رفته تا جایی که تو ذهنم مونده. دو تا درس گفتار هم داره، یکی درس گفتار در باب تاریخ فلسفه اخلاق که 2000 منتشر شده و یه درس گفتار هم در باب تاریخ فلسفه سیاسی که 2007 منتشر شده و یه کتاب دیگه هم در باب معنای اگر اشتباه نکنم گناه نخستین، اگر اشتباه نکنم عنوانش اینه که اون هم رساله دوره کارشناسی رالز بوده که اون هم در دسترسه و علاوه بر اینها کالکتیک پیپر هاست و مجموع مقالات رالزه که اون هم البته خیلی مهمه و در کنار اینها میشه 8 عنوان مجموع آثار رالز، ولی همچنان کتاب کلیدیش همون کتاب نظریه عدالت. منتها یه چیزی که باید بهش توجه بکنید اینه که نظریه عدالت یک مسئله رو داره مطرح میکنه، بعدن خواهم پرداخت بهش که این مسئله، این مسئله که مطرح میکنه چیه رو تا اینجا گفتم، بعدها به دلایلی شکلش عوض میشه و در پولیتیکال لیبرالیزم، در لیبرالیزم سیاسی، ما با بازگویی رالز و شیوه جدید مواجهه رالز با همون مسئله مواجهیم و کتاب عدالت به مثابه انصاف کتابی است که مبتنی بر در واقع گردش لیبرالیزم سیاسی نوشته شده. به همین خاطرم یک سری مفاهیمی رو مطرح میکنه که در کتاب نظریه عدالت دیده نمیشه. شما تو همین بخش اول کتاب که نگاه بکنید یک مفهومی داره overlapping consensus، اجماع همپوشان، فکر کنم هشتمین مفهوم بوده درسته یا که تو این کتاب مطرح، این مفهوم در کتاب نظریه عدالت نیست. لابلای این بحثایی که میکنه یه بحثی میکنه reasonable disagreement، در واقع عدم توافق معقول، این در کتاب نظریه عدالت مطرح نیست. مسئله اصلی هم این هست که در کتاب نظریه عدالت، حالا البته این رو انشاءالله جلسه آینده دقیق‌تر توضیح میدم، ولی اجمالش این، در کتاب نظریه عدالت یک چارچوبی رو مطرح میکنه مبتنی بر بازخوانی مفهوم قرارداد اجتماعی برای استنتاج یک اصل عدالت. یعنی میگه آقا من به عنوان فیلسوف اخلاق این گونه دارم از عدالت اجتماعی دفاع میکنم، ولی اینکه ممکنه بگی آقا تو یه فیلسوف اخلاق، منم یه فیلسوف اخلاق، بالاخره این فلسفه سیاسی چی میخواد حل بکنه؟ زندگی واقعی ما رو میخواد حل بکنه دیگه. تو زندگی واقعی اگر آقای مستنی برگرده من بگه این حرف رو میزنم چون کانتی اینجوری گفته، من رو به چون قرار کردی که مثلا کانتی اینجوری گفته، من سفاق رو قبول ندارم. این در دنیای واقعی ما ریزنبل دیزاگریمنت ها داریم، عدم توافق های معقول داریم. یه نفر میتونه از کانت پشتیبانی بکنه، یه نفر هم میتونه با کانت مخالفت بکنه، نه به معنی که بخوام بگم نسبی‌گرایی تن بدیم. حل و فصل مسئله اخلاق در حوزه فلسفه اخلاق و در دپارتمان های فلسفه است. ما که تو زندگی روزمره نمیتونیم بگیم این مسئله ها رو مطرح بکنیم. پس باید جدای از اون نظریه اخلاقی جامعه که داریم مطرح میکنیم یک راه حل های رو هم بدیم و یک چارچوب های رو هم بدیم که در دنیای واقعی و در یه دنیای لیبرال که در واقع کثرتی از باورهای فلسفی، دینی و اخلاقی رو به رسمیت شناختیم، بتونیم به یه اجماعی برسیم در باب چی؟ در باب عدالت. این مسئله ایست که در واقع تو کتاب لیبرالیسم سیاسی مطرح میشه. این کتاب در واقع عدالت به مثابه انصاف از یه جهت داره همون مسئله کتاب نظریه عدالت رو مطرح میکنه، ولی از یه جهتی هم داره اون مفاهیم لیبرالیسم سیاسی رو هم مطرح میکنه. به همین خاطر در واقع اینو باید دقت بکنید که مفاهیمی داره توش مطرح میشه که تو کتاب نظریه عدالت مطرح نشده و مربوط در واقع به رالز بعد از لیبرالیسم سیاسیه. خب من فکر میکنم این جلسه وارد متن کتاب بشیم، نشد وارد چیم، ولی به هر حال توضیحات مقدماتی رو دادیم. رالز توی بخش اول کتاب چهار نقش فلسفه سیاسی رو مطرح میکنه. این چهار نقش فلسفه سیاسی از این جهت مهم هست، حالا بعدا توضیح خواهم داد، که دریافت رالز رو از ماهیت فلسفه سیاسی و انتظارش رو از این قلمرو فلسفی داره روشن میکنه. این که فلسفه سیاسی یک سرشت نرماتیک و انجاری داره و قرار زده یک اصولی اختلافهای ما رو در دنیای واقعی چیکار بکنه؟ حل و فصل بکنه. پس انشاءالله در درس آینده همین بحث رو مبتنی بر متن کتاب رالز ادامه خواهیم داد. خسته نباشید.